داده نخواهد شد.
درست.
و واقعیت هم در همین آشوب‌ها و اختشاشات اخیر هم دیدید، با وجود این که اختشاشگران در داخل خیابون‌ها اومدن و خیلی لطمه زدن و ایجاد ناامنی کردن، اون طرف قضیه با وجودی که مردم ما معترض بودن نسبت به برخی از عملکردها، اما به صف آشوب طلبها اضافه نشدن، چون نقشه رو خوب فهمیده بودن، توطئه رو خوب میدونستن و اگر هم اعتراضی هم داشتن، راه اعتراض و بیان کردنش به این شیوه نبود و با خاطر همین با این موضوع همراهی نکردن. اما واقعیت هم اینه که اگر قرار این مطالبات مردمی پاسخ داده بشه، مسئولین ما اگر بخوان بر اساس مدل گذشته حرکت بکنن، قطعا نمیتونن این مطالبات رو پاسخ بدن. باید تحول ایجاد بکنن، تحول تا جایی که شما از خودتون و از منافعتون و از حتی قسمتی از زندگیتون برای خدمت رسانی به مردم و پاسخ به مطالبات مردمی بگذارید. اگر مسئولین در این سطح ظاهر شدن، قطعا مشکلات مردم تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. همون کاری که حاج قاسم کرد، برای او شب و روز معنی نداشت، برای او خواب و استراحت معنی نداشت. وقتی که شما در کشوری هستید که برخی از مردم واقعا با مشکلات اقتصادی و حتی نان شبشون هم درگیر هستن، باید بگونی حرکت بکنید. اون مسئول باید بگونی حرکت بکنه که همراه این مردم موجب مشکلات اونها رو مرتفع بکنه. با توی اتاق نشستن و دوتا کارتاب امضا کردن اینها مشکل مردم حل نخواهد شد. همین الانش هم شما ملاحظه کردید که خود رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی عنوان کردن که مدیران ما و مسئولان ما باید تحول آفرین باشن، یعنی باید نسبت به گذشته خیلی بهتر و بیشتر کار بکنن. و اونا که واقعا نمیتونن، باید اثر رو واگذار بکنن به اون کسانی که میتونن تا مطالبات عمومی مردم پاسخ داده بشه. به نظر من سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با این فعالیتی که تا حد فدا کردن جان خودش هم بود، این درس رو به همه ما به ویژه مسئولین داد که اگر میخواهید حرکت انقلاب به سمت قله‌های پیشرفت با تداوم باشه، با سرعت اگر بره، باید همه ما هم در همین سطح کار بکنیم، به ویژه مسئولین ما.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگو کرده با جناب دکتر رول پور اسماعیلی استاد دانشگاه در خصوص نقش سردار سلیمانی در خودباوری ملی. ساعت 12:33 است اینجا تهران، در دهمین روز دهمین ماه 1401 با شما هستیم با برنامه رویداد. بریم در بخش انعکاس و ببینیم که در 24 ساعت گذشته روزنامه‌های مهم جهان به چه موضوعاتی پرداختند، با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس. امروز در روزنامه‌های جهان، روزنامه‌های انگلیس می‌گویند سال 2022 بدترین سرنوشت را برای پاوند رقم زد، اتفاقی که از سال 2016 تا به امروز بدترین است. روزنامه‌های خاور دور هم می‌گویند با افزایش گرما در اروپا، طوفان‌ها و یک گردباد زلاند نو را در هم کوبید. فجایع اقلیمی برای اروپا هم در راهند. روزنامه‌های اروپا هم می‌گویند مؤسسه‌های خیریه‌ای که در راه نجات پناهجویان در ایتالیایند، اکنون علیه قوانین ضد مهاجرتی آن کشور به پا خواستند. و روزنامه‌های سیاسی جهان همه از مرگ پله، اسطوره فوتبال می‌گویند. به گفته هفته‌نامه اکونومیست، سلطان بازی‌های زیبا، مرگ یک فوتبالیست ابر ستاره و گاردین، او بخشی از هنر فوتبال بود. فاینانشال تایمز، نماد جهانی برزیل، ال پاییس در اسپانیا، خدا حافظ ای حماسه، پله پایان یک عصر. لا رپوبلیکا در ایتالیا نوشت پله قهرمانی که آینده را در فوتبال ابداع کرد. سه روز عزا در برزیل. محافظه‌کاران دلنگرانند. روزنامه‌های انگلیس هنوز دلنگران بازی‌های سیاسی در آن کشورند و با آن سرنوشت حزب حاکم. محافظه‌کار گاردین می‌گوید اکنون زمان رو در رویی با حقایق سخت فرا رسیده است. محافظه‌کاران نباید بوریس جانسون را رها می‌کردند. او البته به عنوان یک نخست وزیر فاجعه بود، اما بدون او هم حزب باید به فکر انتخابات و صندوق‌های آرا برای دولت باشد. می‌گویند حزب محافظه‌کار با رها کردن یقه‌اش از دست بوریس جانسون شاید بزرگترین اشتباه سیاسی را در تاریخ 200 سالش مرتکب شد. حالا آنها باید در انتظار انتخابات همگانی باشند و شاید هم باخت به حزب کارگر. زورآزمایی تایوان. روزنامه‌های خاور دور نگاه به تایوان دارند، در زورآزمایی به گمان خود با چین. تایوان خدمت نظام را در آن کشور افزایش داده است. شاید این قانون تایوان را ایمن‌تر بسازد، اما سبب روگردانی جوانان از آن نظام خواهند شد. تایوان هنوز چین را یک تهدید می‌شمارد. شاید نه امروز، بلکه بعدها. اما این چاره‌اندیشی تایوان ارتش آن کشور را با بحران رو در رو خواهد کرد. پس زدن رقیب. روزنامه‌های آمریکا از انتشار اسناد مالیاتی دونالد ترامپ می‌گویند. USA Today می‌نویسد کمیته تحقیقات کاخ کنگره دستور انتشار و افشای تخلفات مالیاتی رئیس جمهوری پیشین آمریکا را داده است. این یعنی میخ محکم دیگری برای پس زدن او برای انتخابات در راه رئیس جمهوری آمریکا است. نگاه به جهان در روزنامه‌های امروز.
بله، بخش انعکاس رو با هم شنیدیم با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. نگاهی بود به مهمترین رویدادهای جهان در مهمترین روزنامه‌های دنیا در بخش انعکاس. با نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونین با ما همراه باشین. اگر در ماشین خودتون هستین، دارین پیاده میشین و میخواین برنامه ما رو همچنان شنونده باشید، میتونین نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و هم برنامه ما رو به صورت زنده و هم آرشیو برنامه های رادیو گفتگو رو میتونین شنونده باشین در نرم افزار کاربردی ایران صدا.
با سخنگویان
خب بحث افزایش قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها با توجه به این هیجانات ایجاد شده در بازارها موضوعی که خب نیاز به بررسی داره و سازمان تعزیرات حکومتی هم نقش مهمی در این میون داریم. میخوام گفتگو کنم با سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی جناب آقای محمد علی اصفهانی. آقای اصفهانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت
شما. ما هفته یه بار حداقل مزاحم شما میشیم. ممنونم هستیم که پاسخگویید. متشکرم. شرایط موجود حالا که الان هست در بازار تو بحث نظارت تو چه مرحله‌ای قرار داره؟ چه گزارش‌های شما دریافت می‌کنین؟ چطور دارین پیگیری می‌کنین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید عرض سلام داشته باشم خدمت فضلی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. خب ببینید، امسال یه مقداری نحوه کار نسبت به سالهای گذشته در سیستم بازار تفاوت کرده، یا نظارت بر بازار به لحاظ اینکه بخشی که در گذشته تماما مربوط به سازمان وزارت صنعت و عدم تجارت و در استانها سازمانهای صنعت و عدم تجارت بود، عرض کنم که یه بخشیش طبق قانون انتزاع از اونها منتزع شد و در واقع به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. این قانون مربوط به سال 92 یا 93 بود، منتها تا حالا اجرایی نشده بود. امسال اجرایی شد و در واقع تعدادی از بازرسین وزارت جهاد کشاورزی اضافه شدن به بازرسینی که در سازمان صنعت و عدم تجارت بودن. و خب البته نگفته نماند که از ظرفیت بسیج هم استفاده شد برای نظارت بر بازار، تا در اون قسمت هایی که حالا عمدتا در مرکز تولیدی و مرکز اصلی در واقع تامین کالا بود و عمده فروشی ها. به خاطر همین طبیعتا میزان نظارت ها باید افزایش پیدا کرده باشه و همینطور هم شده و تخلفات رو گزارش میدن به ما. البته چون این قانون عرض کردن مال قبل بود و برای اجرایی شدنش نیاز به آیین‌نامه و اصلاح آیین‌نامه داشت، ما هم آیین‌نامه داخلی تعزیرات رو، آیین‌نامه قانونش رو اصلاح کردیم، در هیئت دولت مطرح شد و اصلاح شد و اونها هم جز ضابطین ما محسوب شدن و گزارش هایی که اونها ارسال میکنن میتونن مستقیما برای ما بفرستن و تخلفات رو گزارش میکنن. معمولا کالاهایی مثل کالاهایی که به نوعی به وزارت جهاد کشاورزی مرتبط میشه و همینطور در واقع اون مواد پروتئینی خام دامی، اینها مباحثی است که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی هست و اون بخش صنعتیش هم مربوط به وزارت صنعت و عدم تجارت هست که تخلفات اونها گزارش میشه. اینها در کنار سایر مراجعی هم که برای ما گزارش تهیه میکنن، چون عددشون خیلی زیاده، از اتاق بازرگانی و اتحادیه ها گرفته تا عرض کنم که سازمان دامپزشکی، سازمان استاندارد کشور و شرکت ملی پخش فرآورده نفت و امثال اینها گزارش هایی تهیه میکنه به فراخور وظایف خودشون با هم رسیدگی میکنه به حکم صادر.
پس الان همچنان نظارت ها پا بر جاست به قوت خودش؟
بله، خب حتما همینطوره، چون بالاخره هر زمان این نظارت باید برقرار باشه، منتها ممکنه در برخی شرایط شیوه ها یه مقدار تغییر بکنم که امیدواریم بتونیم به وظایفمون به نحو شایسته عمل بکنیم.
درسته، بالاخره این نوسانات ارز و اینا میشه کل یهوی سیستم بازار شاید دچار دستخوش تغییرات بشه، اون موقع خب کار شما خیلی سخت‌تر میشه دیگه، یعنی یه چیز واضحیه.
بله طبیعیه، در هر حال یه بخش قابل توجهی از کالاهایی که در واقع تولید میشن، خب اینها منشأ مواد اولیه‌شون به نوعی ارز هست و طبیعتاً اون التهابات ارزی میتونه توش تاثیرگذار باشه. درست.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. آقای
اصفهانی، روز بسیار خوبی داشته باشین.
لطف کردید.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بررسی رویکرد این سازمان به کنترل قیمت ها با توجه به هیجانات ایجاد شده در بازارها. آقای فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی گفته که فقط ارز ناشی از صادرات غیر نفتی کشور میتونه بخش عمده نیازهای ارزی رو برای واردات تامین کنه. بنابراین اگر عوامل بنیادی اقتصاد رو در نظر بگیریم، قیمت ارز قیمت‌های فعلی نباید باشد و گفتن که صادرات غیر نفتی جوابگوی بخش عمده نیازهای وارداتی هست. حالا این که قیمت های فعلی نباید باشه خیلی نکته مهمیه، اما با واقعیات رو هم ببینیم، امیدواریم که یک سر و سامونی پیدا بکنه با این تغییراتی که در بانک مرکزی رخ داده. بحث قیمت ارز امروز هوای تهران هوای آلوده یه شاخص روی 154 بوده تو 24 ساعت گذشته. شاخص آلوده هوای شهرهای اصفهان، اهواز و قزوین هم 159, 156 و 154 هستش که شاخص بالای 150 واحد برای همه گروه های سنی ناسالم و در وضعیت قرمزه. یعنی تهران 154 بوده، اصفهان 159 بوده، اهواز 156 و قزوین 154، همه رکورد زدن. عراق و کرج 131 و 122 هن که تو بحث وضعیت نارنجی هن. اگر میتونین از خونه واقعا بیرون نیاید. حالا یه سوال هم هست، حالا تو خونم که باشین باز این هوای خوب و حالا بعضی گلدون دارن این دستگاهی حالا تصویر هوا اینا شاید یه خورده جوابگو باشه، اما بیرون نیایید. من امروز یه آقایی رو دیدم توی هوا داشت ورزش هم می‌کرد، یعنی واقعا خسته نباشید بعدش گفتم که فکر کنم دیگه همه چی ناامید شده بوده. خب در پرونده ویژه ها میخواییم به یک موضوع بپردازیم، این که در فرانسه خب این روزها شاید درگیری هایی بودیم به خاطر یک عملیات تروریستی، سه شهروند کرد کشته شدند، اما پلیس اول گفت آقا این تروریستی نیست، بعد گفتن حالا نجات پرسته، بعد گفتن که آقا اون فرد بیماری روانی داره، حالا سال گذشتن به یه جای دیگه حمله کرده بوده و تازه آزاد شده بوده. این بحث استانداردهای دوگانه رسانه سیاسی رو می‌خوایم بپردازیم درباره حوادث فرانسه و ایران، خشونتی هم که حالا پلیس به خرج داد خب قابل توجه بود. آقای دکتر جهانتیغی سلام، وقتتون بخیر.
بعدم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
آقای موضوع استانداردهای دوگانه رو برام میگین، یعنی در فرانسه اینقدر بزن بزن میشه اینا، هیچ کسی خیلی واکنشی نشون نمیده، اما توی ایران تا یه اتفاقی میفته کل رسانه های دنیا زوم میشن روش.
بله خدمت شما عرض کنم که اتفاقا خوب از دل همین حادثه‌ای که اشاره کردیم مصادیقی رو عرض بکنم که چگونه این استانداردهای دوگانه در حال اتفاقه. همجوری که اشاره کردید سه فعال کرد، یکی از اینها از رهبران مشهور کرد در فرانسه، اون منطقه ده فرانسه که اکثریت کردها کلونی جمعیتشون اونجا هست، این ترور میشه. اون چیزی که باعث اعتراض کردهای فرانسه در اون مخزن میشه، یعنی در همین چند روز میشه، این است که پیش از این هم عملیات‌های نجات پرستی در اون منطقه اتفاق افتاده، به خصوص 10 سال قبل که سه زن کرد کشته شدن و همچنان عواملی که اون حادثه رو خلق کردن محاکمه نشدن. یعنی تصورشون این هست که یک نوع عملیات نجات پرستی اتفاق میفته و حاکمیت فرانسه نسبت به اون عملیات کاملا حس بیتفاوتی به نوعی داره. این خودش به یک معنا نقض حقوق بشره، یعنی نوع برخورد نجات پرستان است، که البته خب اروپایی ها عجین شده این اتفاقات بحث نجات پرستی. شما همین اخیراً دیدید که آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اومد
ما باقی و بقیه جنگلن.
احسن، این یعنی دقیقاً زنده شدن اون گفتمان استعمار قرن 19 همه که انگار همچنان در قلب و ذهن مقامات اروپایی زنده، خدمت شما عرض کنم زنده است. یعنی همون پدرانشون که 11 میلیون نفر بر آدمهای آفریقا رو برده کردن، 2 میلیون آفریقایی رو به دریا ریختن، همون اون روح زنده است و گاهی در اظهاراتشون خدمت شما عرض کنم که بیان میشه. اما این استاندارد دوگانه ریشه در یک مبنایی داره. اول این که خب این حوادث وقتی این اتفاق میفته و برخورد رسانه‌ها و مسئولین غربی رو ملاحظه می‌کنیم، متوجه میشیم که اصل حقوق بشر در اروپا نه تنها به لحاظ مبانی مشکل داره، بلکه اصالت هم نداره. یعنی بیشتر میخوره به اینی که یک ابزاری برای دخالت در کشورهای دیگه، خدمت شما عرض کنم، فشار به کشورهای دیگه. شما تو همین حادثه ببینید کشور ترکیه مدعی که اونجا گروه‌های کردی که محل تجزیه کرد، خدمت شما عرض کنم که تجزیه طلبن برای بحث کرد در ترکیه، رو فرانسه رو اتهام میزنه که شما دارید اونجا مماشات میکنید و برخورد نمیکنید. یعنی فرانسه الان نه تنها برای ما، برای خیلی از کشورها پناهگاه افراد و گروه‌هایی شده است که حکومت‌های مردمی دارن. خب اولین پایه بحث حکومت مردمی هم مباحث حقوق بشر. یعنی شما وقتی بی‌توجهید به خدمت شما عرض کنم عناصری که مخالف حکومت‌های مردمی در دنیا هستن، خدمت شما عرض کنم که اولین های بحث حقوق بشر رو هم دارید رعایت نمی‌کنید. یا تو بحث رسانه شما ملاحظه می‌کنید، یعنی در حوادث فرانسه یا مشابه اونها همین 3 سال اخیر، الان ما سالگرد 4 جنایت زردها رو داریم، سطح خشونتی که اونجا اتفاق افتاد، گویی رسانه در غرب نه تنها منادی بحث اعلام و هشدار در نقض حقوق بشر نیست، بلکه مسئولیت اصلی سرپوش گذاشتن، خدمت شما عرض کنم که، نواقص حقوق بشری در اروپا است. یعنی وقتی که میزان سنجی میکنید یک جریانی مثلا 4 سال در فرانسه دست به اعتصاب زده، کارنامه رسانه های فرانسوی رو در اون قیاس میکنید با برخی از حوادث مثلا چند هفتهی در خدمت شما عرض کنم که ایران، وقتی قیاس میکنید میزان حجم و نحوه و سیاست رو میبینید کاملا دوگانه است. یا شما در سال 98 میبینید که پلیس فرانسه رسما اعلام میکنه که به ما دستور شلیک آزاد دادن. شلیک آزاد یعنی با گلوله جنگی میتونید مستقیم بزنید. حتی اونجا در اون بیانیه تاکید میکنن که هیچ ملاحظه سیاسی هم دیگه در این از ملاحظات سیاسی هم به پلیس میگه که نداشته باشید و کاملا این مسئله به عنوان یک دستور از مقامات بالا صادر شده. ولی این ور وقتی نگاه میکنید میبینید کاملا دارن دوگانه برخورد میکنن که همون در ذات. یا مثلا شما ببینید فراتر از این مسئله، ببینید اصل تحریم هایی که داره اتفاق میفته، حالا به خصوص مثلا در مورد ایران که از دارو تا سفره مردم، یعنی کاملا تحریم ها بحث درمانی کشور رو، مردم یک کشور و کوچک کردن سفره اون که مردم رو داره، یعنی اولی های حقوق بشر هم نمیشه. جالب است که این تحریم ها بخشش بهانه حقوق بشری، یعنی وقتی به ما میگن شما چون نقض حقوق بشر کردیم شما رو تحریم میکنه، یعنی با یک نسخه دروغین حقوق بشر اتفاقا علیه حقوق بشر دارن این حوادث رو رقم میزنن.
درسته، خیلی متشکرم جناب آقای جانتیقی، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب مهدی جهانتیقی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص استانداردهای دوگانه رسانه‌ای و سیاسی درباره حوادث در فرانسه و ایران. مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفته که ایران سال 2022 با صادرات 7 میلیون تن چدن و فولاد خام در مکان 16 بزرگترین صادرکنندگان فولاد جهان قرار گرفته. سخنگوی وزارت سمت هم گفته که قیمت‌های کنونی خودرو قیمت سازیه بعد و گفتن که واقعی نیستش و از توسعه واردات خودرو گفتن. حالا امیدواریم که همچین اتفاقی یعنی واقعا باشه. من نمیدونم واقعا هر روز یه قیمتی ما داریم میشنیم واقعا معامله میشه یا نمیشه. بعضی میگن معامله میشه، بعضی میگن معامله نمیشه، اما اون چیزی که ما میدونیم اینه که این قیمت ها به این ماشینا نمیاد، یعنی به این خودروی که الان داره تولید میشه با این کیفیت و این آپشن ها اینایی که دارن کلا اینا نمیاد. بعد ما هم که پول نداریم بخریم، یعنی کلا خیلی به حال ما فرق نمی کنه. خیلی متشکر که همچنان با ما هستین. در دقایق پایانی برنامه رویداد هستیم. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته که افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت التهابات بازار را کاهش می‌دهد. به تازگی بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود اوراق گواهی سپرده کوتاه مدت را افزایش بده. پیش بینی میشه با اجرای این طرح التهابات بازار ارز و طلا کاهش پیدا بکند، که امیدواریم همچین اتفاقی واقعا بیفته. خب خیلی ممنون که شنونده برنامه ما بودیم. برنامه رویداد در دهمین روز دهمین ماه 1401، یعنی خدا نکنه ما یه چیز روند پیدا بکنیم قهیم میگیم، با ما بودید. ده دی ماه 1401 اوقات بسیار خوبی داشته باشین. هوا آلوده است، خواهش میکنیم که از خونه بیرون نرید. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه. دوستان عزیز، همچنان با شماییم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که رسیدیم به ساعت 1 بعد از